بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب احیاء الموات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة، فقد صالح النبي صلى الله عليه وآله أبا الإمام عليه السلام ألا أن الأرض لهم فهي لهم عملا بمقتضى الشرط وعليهم الجزية ما داموا أهل ذمة، ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ملكا لهم بغير عوض، ولو وقع الصلح ابتداعا على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر فهي كالمفتوحة عن وطن. یکی از اراضی ارض الصلح است، یکی ارض مفتوحة عن وطن، دوم ارض السلم، سوم ارض الصلح. ارض الصلح از فرمایش ایشون استفاده میشد که دو قسم است. یک قسمش این است که مصالحه میکنند با پیغمبر یا با جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل کتاب، به این که زمین مال خودشون باشد و کشت و زرع بکنن، حاصلش هم مال خودشون، جزیه بدهن به ولی امر مسلمین. امتیازی که اهل کتاب از سایر کفار دارن این است که سایر کفار اگر روبرو می شدن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم غیر اهل کتاب، دوران هم بین امرین بود، یا جنگ بود یا اسلام. اما اهل کتاب شق ثالث دارن و اون جزیه دادن است، نه بجنگن نه اسلام اختیار کنن، همون بر دین خودشون برقرار باشن، جزیه بدهن به مسلمین. یهود و نصارا مورد تسالم است که اهل کتابن. مجوسی ها هم علی المشهور اینها هم اهل کتابن، مشهور علما. وقت با این سه طایفه والی امر مسلمین مصالحه کند که این زمینی که اینها دارند، یعنی اگر لشکر کفار وارد بر زمین اهل کتاب شده است، مصالحه کنند که زمین دست خودشون باشد و جزیه بدهند به والی امر مسلمین. این یک قسم صلح است. قسم دیگه اش نیست که نه، مصالحه کنند که زمین مال مسلمین باشد و اینها به منزله رعیت کشت و زرع بکنن، قرارداد بکنن که مثلا نصف حاصلش مال این، نصفش مال اون. قسم اولی که مصالحه کنن که زمین مال خود اهل کتاب باشد، این زمین ها ملک شخصی خودشون میشد، مال مسلمین نیست، میتوانن خودشون بخرن بفروشن، چون با والی امر مسلمین مصالحه اینجوری کرد. قسم دوم که مال مسلمین میشه، فرض این است که مصالحه کردن زمین را با مسلمین که خودشون به عنوان رعیت در این زمین زرع و بنا و قرص و از این کارا بکنن، چنانچه میفهمان ارض خیبر، یهودی های خیبر زمین را تحویل مسلم پیغمبر اسلام دادن، ولیکن خودشون کشت بکنن و زرع بکنن، حاصلش که میرسید خورما بود یا غیر خورما از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یه نفر میرفت تخمین میزد و اون وقت میگفت نصفش ها مثلا مال شما نصفش مال این، این پیغمبر هم قبول میکرد اونا هم قبول میکرد، لیکن اراضی مال مسلمین بود. پس عرض و صلح یک قسمش حکم عرض و سلم دارد، یعنی ملک شخصی خودشون میشه، قسم دیگرش حکم عرض مفتوحه الوطن را دارد، یعنی اختیارش دست والی مسلمین است. میفهمان؟ و عرض و صلح التی به ایدی اهل ذمه، اون آنچان زمینی که در دسته های اهل ذمه است و به تحقیق مصالحه کرده است، مصالحه کرده اند نبی صلی الله علیه و آله را یا امام علیه السلام را، الا ان الارض لهم، مصالحه یعنی لشکر اسلام که وارد شده مصالحه کردن که ما جزیه میدهیم زمین ها مال خودمون باشد و ملک شخصی خودشون باشد. ارض الصلح التي بايدي اهل ذمه فهي لهم، وقت این زمین مال خود اهل ذمه است، نمیتواند والی امر مسلمین از دست اونها بگیرد بگید شما کافرید، این کافر با کافرهای دیگری که مشرکند و بت پرستند و فلان فرق. فهی لهم عملا به مقتضی شرط، برای اینکه شرط کردن اینجوری که المؤمنون عند شروطهم ایرام شامل میشه، حالا از جانب پیغمبر. و علیهم الجزیه، برگردن اهل ذمه است که جزیه بدهن، مادام و اهل ذمتن، شرایط ذمه را در کتاب جهاد متعرض شدن در جلد اول، 7-8 شرط دارد، یکیش همون دادن جزیه است. ناگوس مثلا نزنند، شرب خمر نکنند، اکل لحم خنزیر علنی نکنند، سه آیت بر علیه مسلمین پیش کفار نکنند، جاسوسگری نکنند، متعرض اعراض مسلمین و نوامیس مسلمین نشوند و یه چند شرط دیگر. با این شرایط اینا میشن اهل ذمه و اگر این شرایط را عمل نکردن حکم کفار حربی را پیدا میکنند، یعنی اینی که میگیم که این زمین ها مال اونهاست به شرط اینکه اینجوری باشد، این زمین ها دیگه مال اینها نمیشه، این شرایط ذمه را عمل نکردن. لذا قید میکنن که مادامو اهل ذمتن، مادامیه، نه اینکه حدوثن این قرارداد بکنن بعدن قرارداد به هم بذارن، مثل معاویه. حالا معاویه اهل ذمه نبود اما قرارداد کرد با امام حسن مجتبی، چند شرط کرد امام حسن مجتبی که متارکه جنگ بشد، یک شرط عمدش این بود که با به علی ابن ابی طالب بد نگن و شیعیان علی ابن ابی طالب را شکنجه ندن، نزنن در شامات، هم اختیار شامات و اینا نفوذش دست معاویه بود دیگه، این قراردادها را کردن اذیت نکنن چی فلان، لکن بعد از قرارداد رفت بالای منبر و به همش داد و فلان، وقت اون اینجور قرارداد اینجوری، این مادامیه، یعنی اهل ذمه مادامی که اهل ذمه هستن فهی لهم، میفهمان زمین مال اونهاست و حکم مسلمین را دارن از حیث اینکه اعراضشون و نفوسشون و اموالشون محترم است. ولو اسلمو، اگه همین اهل ذمه مسلمون شدن بعضی هاشون یا همشون، سارت کل ارض التي اسلم علیها اهلها، طوعاً میگردد این زمین مثل اون زمینی که اسلام آورده باشد اهلش بر اون زمین، به طوع و رغبه، سارت چی؟ ملکن لهم، سارت کل ارض التي اسلم اهلها علیها طوعاً ملکن لهم، ملک خودشون میشه به غیر عوضن، از اون زمانی که اسلام میارن دیگه اون قرارداد جزیه هم دیگه لازم نی، اگر شرایط زکات درشون بود میدن، اگر نه نه، اما در جزیه دیگه شرایط زکات نیست، نه یا به عنوان سرشماری یا به عنوان زمین شماری، مثلا مساحت زمین باید اون مبلغ بدن، شرایطش در کتاب خمس ذکر شده است که جزیه چجوری در جهاد، در جهاد. ولو وقع از صلحو، شق دوم صلح این است که صلح واقع بشود ابتداعا علی ان الارض للمسلمین، مثل ارض خیبر که لشکر اسلام وارد شد، قلعه های خیبر چند تا بودند، این همه را مسلمین گرفتن، بعدش مصالحه کردند که زمین مال پیغمبر مسلمین باشد و اینها رعیت باشند و بمونند. پیغمبر اسلام هم تقریر کرد این را و ابتداعا مصالحه کردند به اینکه ارض مال مسلمین باشد، که ارض خیبر فهیه کل مفتوحه الوطن، این زمین اینجوری مفتوحه الوطن، ولو اینکه صاحبانش اهل کتابند، ولیکن مصالحه نکردند که جزیه بدهند، مصالحه کردند زمین مال اینا باشد. وقت این حکم مفتوحه الوطن را دارد به این معنا که اختیار این زمین آباد، البته اختیارش دست والی امر مسلمین است و منافعش هم بعد میگه که منافع این زمین را باید صرف در کجا باشد. خب و یصرف الان و یصرف الامام علیه السلام حاصل الارض المفتوحه عن وطن المحیات حال الفتح فی مصالح المسلمین، زمین هایی که به قهر و غلبه مسلمین از کفار گرفته اند، مثل ارض مکه معظمه میگن اینجوری بوده و ارض عراق اینجوری بوده، قسمتی از شامات اینجوری بوده که به قهر و غلبه مسلمین گرفتن این زمین را، ارض مثلا جزء اراضی مفتوحه الوطن، ولیکن یک شرطش نیست که اراضی مفتوحه الوطنی که بل محیات باشد، یعنی در زمان فتح آباد بوده، باغ بوده، زراعت بوده، ساختمون بوده، درخت بوده، هرچی بوده آباد بوده، اما اون زمین های که آباد نبوده اون را فرمودن که هر کس احیا بکند مالکش میشد، چه یه مقدارش مفتوحه الوطن باشد چه نباشد. و یصرف الامام علیه السلام حاصل اون زمینی که فتح شده است به غلبه و قهر، و این زمین مطلق نه، المحیات حال الفتح، اون زمینی که محیات در حال فتح است باید صرف در مصالح مسلمین بشد، الغانمین، مصالح مسلمین، اهم از این که اونایی که در میدان جنگ حاضر بودند و غنیمت آوردند و یا غیر اونها، سایر مسلمینی که به اصطلاح فعلی پشت جبهه بودند یا در جبهه بودند، زمینی را که مسلمین با اجازه معصوم از کفار گرفتن به عنوان دعوت به اسلام، این میفهمان حاصلش باید صرف در مصالح مسلمین، الغانمین و غیره، چه غانمین باشن چه غیره. مصالح مسلمین مثل چه؟ چند تا شده شده کسد و سغور، سرحدات را مسدود کنند. مراد از این سرحداتی که علما میفهمان سرحد بین الاسلام و الکفر، نه سرحد این مملکت بازی که در آمده این مملکت اون مملکت اینا ملاک نیست، در اسلام مملکت ما نداریم، فقط مملکت اسلام داریم و غیر اسلام دو قسمه، دارالاسلام دارالحرب، دیگه اسم دیگه ای نداره، یا دارالاسلام یا دارالحرب. اون وقت این یکی از مصالح مسلمین است که سرحد بین ممالک اراضی یا بلاد مسلمین و کفار که اونها وارد نشن، یعنی اگر کفار وارد بلاد اسلام بشن خب خراب میکنن، چانچه خراب کردن دیگه، در هر مملکتی که سرحدش برداشته شد و آزادانه آمدند و وارد شدند و قطار آهن کشیدند و هواپیما آمدند و رفتند، این خراب. باید سرحد و سد و سغور محفوظ باشد، در همون سرحد باید کشنا سماش بینه مسلمونه یا نه، اگر مسلمون نیست بگن برگرد، اینا میگن سد و سغور، یعنی سغور ممالک اسلامی باید مسدود بشد به طوری که غیر مسلمان، اگر هم غیر مسلمان وارد میشد در تحت تأمین باشد و تضمین باشد و شرایطی داشته باشد و اینجوریش. تو مثلا تذکره که میخوام بدن آدم میخواد برد مکه مشرف بشد، چقدر شرط و شروط دارد تا اینکه این تذکره برای این صادر بکنند، عکسش رو بیندازن، خدمت نظام وظیفه کرده باشن، فراری نباشد، جز گروه اکا نباشد، چی نباشد تا اجازه بدن بر مکه. اون سرحد سغور بین اسلام و کفر هم یک قیودی لازم دارد، همین قیودی که اهل دنیا برای حفظ مملکت شخصی خودشون این همه شروط ذکر کرده ان، این قیود را باید در اسلام به کار بزنن، بگن که هر کس مسلمونه اینجوری، هر کس غیر مسلمونه اینجوری، و این مصلحت عمده مسلمینه. یعنی مسلمین را خراب نمی کنن الا الکفار، و کفار هم نمیتونن خراب بکنن الا به ورود در ممالک اسلامی. میگن که حالا شما اگه بشنوید میگی خب این چه دیوانه بوده یا چی بوده، لکن شنیده شده است که یکی از علمای نجف اشرف اون زمان سابق، زمان میرزا قبل از میرزا، یه هواپیما که از بالای نجف اشرف عبور کرده بود، این افتاد قش کرد، گفت اسلام از بین رفت. معناش نیست که این هواپیما مال کفار، اینا میان از ممالک اسلامی رد میشن، لابد یه جا پیاده میشن، پیاده که شدن پخش میشن توی مسلمان ها و اون مرام های خودشون ها ترویج میکنن. و این حالا انسان خیال میکنه که این آدم مثلا قدیمی بوده حالیش نمیشه، نه، او از اخبار خونده بوده است، برای اینکه وقتی که غلبه پیدا کنن وارد بشن در ممالک. بله، ورود و خروجشون ممنوع نی، لیکن ورود و خروج آزادانه مطلق در تحت قیود و نظم معینی باید آمده شد. بفرض این قیود و این نظام و این نظم را در قالب ممالک مصرف میکنن به عنوان مملکتی، این ایرانیه و اون شامیه و اون اهل ترکیه است و اون حجازیه و اون نمیدونم بحرینیه و اون هم کجا، نه اینا نه، ما همه اینها در مقابل این که این کافره یا مسلمونه. و اگه اینجوری شد البته مسلمان ها محفوظ میمونن و میتوانندم اسلام را رواج بدن، چون علمای اخلاق هم گفتن در احوالات اخبار اهل بیت هم هست و تقریبا تا اندازه عقلیه، میگن تخلیه مقدم بر تحلیه است. یعنی اول باید که کسی که کشت و زر میکند اون علف های هرزه را بچینه بیندازه دو، بعدن آبیاری کنه، کود ریزی کنه، شیمیایی بریزه، چیکار کنه اینا، اول باید تخلیه کنن بعدن تحلیه کنن. در علم الاخلاق هم گفتن انسان باید اول صفات رذیله را از خودش دور بکنه تا متصف و محلا به حلیه صفات حسنه بشد، هم دروغ بگد هم دعای کمیل هیچ به درد نمیخورد، هم غیبت بکنه هم دعای سماد هم نماز شب گلوگاتی هم نمیشه. باید اول صفات رذیله را تخلیه کرد، یعنی از گازورات، انسان دلش را از گازورات اخلاقی تخلیه کند، بعد محلا کند به حلیه صفات حسنه. هم در اخلاقش اینجوریه، هم عقلانم اینجوریه و هم خارجه هم اینجوریه. اول باید اونایی که ضد اسلامن دخالت در کارها نکنن، بعدن مسلمان ها را درستش کرد. و اگه بنا باشد که همطوری مخلوط باشد، چنانچه چندین مدت هاییست که مخلوط شده است و مخلوط کردن، به این زودی ها نمیشد این مسلمین را به جنتی که این مسلمین، این مردها، این زنها، این پسرها، این دخترها رابطه دارن با اشخاصی که ضد اسلامن مرموزی کار میکنن، اخلاق را فاسد میکنن. ولذا سد سقوط اسلام یکی از مصالح عمده مسلمین است که اول ایشون ذکر فرموده این را، که سد سقوط و معونت الغزات، اونایی که میرن جنگ، جبهه، کمک برای غازی، غازی با غین، بازه به معنای جنگ است، اونایی که میرن جنگ کمک به جبهه حاصلش، این یکی از عرض کنم که مصالح مسلمین است. و ارزاق الولاد، اونایی که متصدیان حفظ مملکت اسلامی هستند و ولایت دارن، ولو کت خدای ده، که به اندازه همون کت خداگریش حفظ مصالح اسلام را در این ده میکند، این هم همون والی حساب میشد، به همون سلسله مراتب تا برسد تا با رئیس کلش، اینا ولاتن، اینا ارتزاق بکنن، یعنی حقوق به اینا بدن که اینا اینجوری بکنن، جزء مصالح مسلمین است. هازا مع حضوری، میفهمان اینی که ما میگیم که صرف میکند امام علیه السلام حاصل زمین مفتوحه ان وطن را در مصالح مسلمین در صورت حضور امام، و اما مع غیبته، اما اگر امام علیه السلام غایب باشد مثل زمان ناهازا، فما کان بید الجائر یجوز المزیم اهو فی حکمهی فیها، اگر این اراضی مفتوحتن الوطن در دست سلطان جائر، سلطان جائر دو اطلاق دارد، البته توضیحش در کتاب های مفصله ذکر کردن، یکی سلطان موافق یکی سلطان مخالف، سلطان موافق اون سلطانی است که میگه من شیعه‌ام و دوازده امام رو قبول دارم و لکن تعویج باطل میکنم. مثل این سلاطین مثلا که هستند اینا، اینا هیچ کدوم ادعای کفر و سنت‌گری نمی‌کردن، همه شیعه بودن لکن افکار فاسد بودن. سلطان مخالف این است که بر حسب عقیده، یعنی عقیدهش این است که من جانشین پیغمبرم، مثل اون خلفای اول، اون سه نفر اولی و بعدن هم معاویه ادامه کرد و بعدن هم اون بنی امیه چند سباهی بودن، بعدن هم بنی العباس ابوالعباس صفاح خروج کرد، دو طایفه بنی العباس تا 500 سال بودن، اینا همه ادعا میکردن که ما جانشین پیغمبریم به عنوان خلافت عن نبی، نه به عنوان حکومت و سلطنت و ریاست. میگفتن جای پیغمبر ما گرفتیم، باید جعفر محمد هم بیاد منزل منصور دوانگی، هر چه منصور میگه امروز ایده، ایده امروز مثلا چیز اید نیست، اید نیست، مثلا اینا در روایات زیاد داره که باید اونم به حکم این کار بکنه، و اگه بگه عید فطره روزش بخوره، اگه بگه عید فطر نیست روزش بگیره، مثلا اینجوری بود. ادعا میکردن که جانشین پیغمبر ما هستیم. حالا الان خواسته باشیم شواهد اینها را عرض بکنیم طول میکشه. اینا میگن سلطان موافق، یعنی مخالف، سلطان مخالف. اینه که ایشون میفهمان که اونی که در دست سلطان جائره، چانچه ها شیعه دیگه هم اشاره کرده، این قسم دومه، اون قسم اولش نه. اون سلطان مخالف این اراضی مفتوحه عن وطن را به عنوان نیابت عن نبی و خلافت عن نبی، چون دعواش ادعاش این است که من جانشین پیغمبرم، اراضی خراجیه را، خراج و مقاسمه را میگیرد، برای شیعه ها جایزه برند با اون معامله کنند، ببخشد قبول بکنند، جایزه بدهد قبول بکنند، اینها عرض کنم که جایزه. فما و اما معقیبتی فما کان بید الجائر یجوز المزی معه، جایزه انسان بگذرد با او، یعنی امضا بشد در حکم اون سلطان جائر، که حاشیه نوشته ای المخالف، زیر بید الجائر نوشته ای المخالف. این اشاره بین است که اونی که مخالف است در عقیده با شیعه ها، شیعه ها میگن تو جانشین پیغمبر نیستی، او میگه من جانشین پیغمبرم، اون وقت اونی که به عنوان جانشینی این اراضی خراج و مقاسمه اینا رو میگیرد، برای ماها جایزه که بریم از او بگیریم یا قبول کنیم یا کار بکنیم، مزد ما بدهد. فهم یجوز المزی معوفی حکمی فیها، در حکمی که میکند چقدر مثلا باید خراج داد، چقدر مقاسمه است، سهم بندی است، چجوریه، اختیاری که ارجوری که وجود کند، شرعا ممضاست در زمان غیبت و یا حضوری که در حکم غیبته، مثل زمان ائمه علیهم السلام حضور بوده اما در حکم غیبت بوده، از باب اینکه صرف حضور خالی کفایت نمی کند، بست ید امام علیه السلام هم میخواد، یعنی نفوذ میخواد، یعنی مردم هم باید بگن این امامه. اکثریت مردم اون زمان الا معدودی از شیعه ها که در اقلیت بودن، اینا را امام نمی دونستن، اون را میگن که غیر مبسوط الید، امام غیر مبسوط الید. می فهمان فیسه و تناول خراج و المقاسمه منه، پس صحیح است اخذ کردن و گرفتن خراج و مقاسمه را از اون سلطان جائر مخالف، به هبتن چیزی ببخشد و شرائن بخرد و استقطاع، یک قطع زمین را جدا کند. استقطاع همون از اقطاع، اقطاع الاراضی یکی از کارهای سلاطین بوده و خلفا بوده و اینا، یک قطع زمین را جدا میکرد میدن به دست فلان رعیت، اون وقت این سلطان مخالف این کار را بکند، میفهمان صحیح است. و غیرها، یعنی غیر این کارها، مما یقتضیه حکم او شرعا، از اون چیزهایی که اقتضا میکند او را حکم اون سلطان جائر، این یسه و شرعن، حاشیه ها نوشتن شرعن قید یسه هست، فیسه و تناول فلان فلان شرعن، نه یکتزیه حکم و شرعن، نه یسه و شرعن. خب و اما زمان غیبتی باشد که نه به سلطان جائر فرصت ندن و خود نواب امام، چون تاریخ را که انسان مراجعه کند در قسمتی از زمانها اینجوری بوده است که خود علما متصدی این کارها بودن. زمان خواجه نصیر الدین طوسی اینجوری بوده، زمان محقق ثانی یه مقداری اینجوری بوده، و عرض کنم که زمان مجلسی علیه الرحمه نسبت به بعضی کارها، مجلسی ثانی اینجوری بوده، سلاطین صفویه بودن اما تمام نفوذ و اختیارات مملکت دست همون مجلسی بوده، مجلسی که از دنیا رفت ایران شد بروک شد و ریختن از اطراف و مثلا فلان اینا. اون وقت این اون قطعه ای از زمانی که فساق و فجار فرصت میدن به علما که اینها به عنوان نیابت از امام علیه السلام کار بکنن، دیگه حق نداره کسی مراجعه کنه به سلطان جائر، باید مراجعه کنه به نایب امام. بفرض این نایب الامام در زمان غیبت محل خلافه که آیا میتواند این کار را بکند یا اینکه نه این دخالت در این کار را نکند؟ شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که میتواند، وظیفش نیست که این کار بکند. یعنی اگر بنا شد در زمانی شد که انسان قدرت داشته باشد، یعنی مجتهدین جامع شرایط قدرت داشته باشند کارهایی که مربوط به این گونه کارهای حکومت اسلامیه به عنوان نیابت از امام علیه السلام، میفهمان که این باید اجازه بدهد، این خراج تعیین کند، این مقاسمه تعیین کند، این مثلا همین کارهایی که خود امام علیه السلام میکرده، چون که دیشب عرض کردم که محل خلافه که آیا کلیه کارهایی که معصوم در زمان بستیدش و حضورش میتوانست انجام بدهد در زمان غیبت نواب و فقها زمان غیبت میتوانند یا نه، این یه تتبعی میخواد که از زمان غیبت صغرا که این کتابای فقهی نوشته شده انسان مراجعه کند. کثیری اینها را بنده دیدم میگن میتونه، و شیخ مفید که اقدم قبل از اونم چی میگد، و ولی نواب الامام علیه السلام ان یجمع او نماز جمعه، یکی از اختصاصات امام بوده، یعنی وجوب عینی پیدا میکند. و اون وقت این میفهمان نواب امام اگه قدرت پیدا کنن میتوانن. خود شهید ثانی هم در صلات جمعه فرموده است که این اشتباه شده است که اونایی که میگن زمان غیبت نماز جمعه نمیشد خوند، اون زمانی بوده است که نمیگذاشتن بخونن، یعنی سنی ها و مخالفین میگفتن نماز جمعه مال حکومته، تو حق نداری بخونی. حتی امام جعفر صادق هم نماز جمعه در عمرش نخونده، نماز جمعه به عنوان امامت ها مأموم میرفته اما به عنوان امامت نمیخونده. شهید ثانی در اونجا میفهمان که توهم شده است برای اینجوری، ولیکن منشأ توهم است که اون زمان قدرت نبوده، چون قدرت نبوده لذا اقامه جمعه درست نبوده. و اما اگر قدرت پیدا کند، شهید ثانی میفهمان اگر نگوییم واجب عینیه، واجب تخییریش دیگه خاطر جمعه، میگه واجب تخییریش خاطر جمعه. ما برای چی؟ برای اینکه این مسئله نماز جمعه از جمله شؤونات حکومتیه که مرحوم حاج عباس قمی و همچنین حاجی نوری در مستدرک، در خاتمه مستدرک، از دو نفر از بزرگان علما که مشایخش را ذکر میکند میگه نماز جمعه را رواج دادن. یکیش محقق ثانی بوده در زمان شاه طهماسب که در جلد سوم دستوری که داده و اختیار مملکت رو به دست محقق ثانی داده است فارسیش نوشته شده، چاپ هم شده. و اون وقت عرض کردم که همه اختیارات دست محقق ثانی بود، عزل نصب حکومات و اقامه جماعات و جمع‌آوری خراجات و مقاسمات و همه اینا، ولیکن متاسفانه یک سال بیشتر نگذاشتندش بمونه. 1039 بوده این اختیار پیدا کردنش. اون وقت میگه سمهو بعض ارباب دوله، اون دولتی ها دیدن محقق ثانی اگه بیاد رو کار که نمیذاره دیگه اینا، اون وقت چیز دعوتش کردن، مسمومش کردن، جز شهداست محقق ثانی، جز شهدا حساب میشه. در حاجی نوری در ردیف این وقت 10-15 نفر از بزرگان و علمای این زمان میگه اینا رو ما شهید کردن، اینا دیگه میدون باز بشه دو فلان. وقت اینا هر وقت دست پیدا کنن همه را شهید میکنن که اختیار دست خودشون برسه. بنابراین اگر شانس نایب امامی پیدا بشود که بتواند این کار را بکند، شهید ثانی میفهمانی نداره. و ایشب عرض کردم چند نفر از بزرگان و شهید ثانی را علما خاتم المجتهدین تعبیر میکنند، یعنی بعد از شهید ثانی بسیاری از تحقیقات ایشون را متأخرین از شهید ثانی قبول کردند، پذیرفتند. یه مرد مثلا معمولی نبوده، گرچه سن شریفش زیاد نبوده، 55 سال بیشتر نبوده، لکن این از محققین و خاتم المجتهدین بوده. لذا ایشون میفهمان اقوا این است که در زمان غیبت امام علیه السلام نایب الامام هم دخالت، یعنی باید بکند یا میتواند بکند؟ میتواندش خاطر جمع، بایدش حالا آیا واجبه یا واجب نیست؟ اونم شاید به یک معنا اگر قدرت باشد وجوب داشته باشد. چنانچه محقق اردبیلی رحمت الله علیه فرموده است که اگر بشود که انسان حکومت را دست بگیرد مقدمتاً برای امر به معروف، من باب المقدمه واجب میشد که جلو مثلا مفاسد رو، جلو محرمات علنی الهی را بتواند بگیرد، شرطش قدرته. و این وقت اگر میتواند قدرت را به دست بگیرد تا اینکه جلو مفاسد را بگیرد، این وقت واجب میشه. ایشون فرمان که من باب المقدمه واجب میشه. بنابراین این بعضی وقت آخر در ذهن ما ها ممکنه خطور بکند که این کارها که کار ما نیست که، نه، هر چه آدم بتواند که این کار را به دست بگیرد، بعد اگر کار را به دست گرفت خودش خلاف شرط تر نکند، به طوری که بازم بگن که امون یارو خوب بود. اینجوری نباشه، جوری باشد که بله احکام شرعیه را رواج بده، غرض اصلیش تسلط سلطه جویی نباشد، غرض اصلیش ترویج احکام اسلام باشد. و چنانچه فقها و علما همشون اینجوری بودند و غرضشون ترویج است و تبلیغه، این مفهمان که واجب میشه یا جایز میشه. این محصل فرمایش ایشونه. بله؟ سلطان موافق را اعمالش نفوذ نداره. شیخ انصاری اینا دیگه در مکاسب انشاءالله میخونه. ایشون در اواخر مکاسب محرمه این مسئله را متعرضه، میفهمان که اون خراج مقاسمه حق نداره بگیره، بر حسب مذهبش حق نداره. سلطان مخالف چون مذهبش این است که من جانشین پیغمبرم، اما زهاک و پهلوی و اینا که آمده بودن رو کا، اینا نمیگفتن مذهب من اینه، اینا خودشون میگفتن ما شیعه ایم و زورش زیاد بوده، به زور میگرفته اینها را الى اکل میته. بله میفهمان که و ما یمکن استقلال نایب الامام علیه السلام، اون چی که ممکن است استقلال پیدا کند نایب امام علیه السلام به اون چیز، و اون چیه؟ نایب امام کیه؟ و هو الحاکم الشرعی، یعنی مجتهد جامع الشرائط که عادل هم باشد. فامره الیه، امر این خراج و مقاسمه و این اینجور کارها، یعنی مصرف این چیزها به سوی اون نایب الامام است. یصرفه فی مصالح المسلمین، صرفش میکند رو در مصالح مسلمین. کل اصل، کل اصل یعنی مثل خود امام، یعنی همینطوری که امام اصالتا ولایت دارد، اینم نیابتا ولایت دارد، این حکم او را دارد. حاشیه اینجوری معنا کرده، اگر این حاشیه نبود ما خیال میکردم یعنی همینطوری که اصل اون زمین ها را اینجوری میکند، منافعش هم اینجوری میکند. اما اون محسن میگن که اصل یعنی مثل منوبعن، نایب حکم اصل را دارد، یعنی حکم منوبعن را دارد. ولا یجوز بیعها، ای بیع الارض المفتوحه عن وطن المحیات حال الفت، میفهمان که یکی از احکام این اراضی مفتوحه عن وطن، یعنی اگر ثابت بشود که فلان زمین را اسلام در اول کار به قهر و غلبه گرفته است، اینا خواسته باشن زمین ها را خرید و فروش بکنن، جایز نیست. بلی بعضی ها گفتن که طبعا للآثار عیب ندارد، یعنی زمین را که قرض کردن بنا کردن یا زرع کردن، مادامی که قرض و بنا و زرع درش هست این زمین ها را بفروشن، و اما اگر این قرض و بنا و زرع تموم شد، شد مثل اولی، نمیتونن خود زمین را بفروشن. خود زمین را بگن متری چند، نه، زمین را به زمیمه ساختمونش، به زمیمه درختش، به زمیمه زراعتش، این ابن ادریس و امثال ابن ادریس فرموده است عیب ندارد. ولیکن مجردتن انزالک کلیهی، خود زمین مفتوحه الوطن رها، یعنی اون زمین هایی که محیات حال الفت بوده در موقعی که اسلام این زمین را گرفته آباد بوده، حالا اینا یده مونده تا به دست ما رسیده، اینا خواسته باشون خود زمین را بفروشیم، میگن نمیشه. اما طبعا للآثار مانی نداره، جماعتی گفتن البته. ولا یجوز بیع اون زمین مفتوحه عن وطنی که باز قید میکند المحیات حال الفرد، ولی اونایی که مواد بوده و بعد احیا کردن که مالک میشن. لأن حال المسلمین، به جهتی که اراضی مفتوحه عن وطن مال مسلمین است قاطبتن، من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدد الی یوم القیامه، کسی که یافت شده است از اون مسلمین در اون روز، یعنی در روز فتح، و کسی که تجدد پیدا کرده تا روز قیامت، که این مدلول روایته، لا به معنا ملک رقبه بل به معنا سابق، نه به این معنا که مال مسلمی، نه یعنی مسلمان ها جمع بشن بگه بیا قسمت کنیم دیگه، حالا مثلا این مسلمان های این دوره سر شماره کنن بگن 50 میلیون مثلا این زمین ها قسمت میکنن، اینجوری نمیشه. بذارید که این مال مسلمینه، نه مال شخص این مسلمینه که در این دوره آمدن، مال مسلمینه ولی آینده، آینده نسل های آینده این جمعیت مال اونا هم هست. ولذا معنا میکنه که مال مسلمینه، نه اینکه یعنی مالک رقبه این زمین هم مثل ورسه هایی که اسمی برن بنشنن قسمت میکنن، این هم بنشنن زمین ها قسمت کنن، این جایز نیست. میفهمان لا به معنا ملک رقبه بل به معنا سابق، معنای سابق این که منافع صرف در مساله مسلمین و اسلام بشه و هو صرف و حاصل ها فی مساله. خب بیعش جایز نیست، ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها، بخشیدنش وقف کردنش نقل و انتقالش به غیر، به وجه من الوجوه المملکه، به هیچ راهی از راه هایی که تملیک کننده است جایز نیست. را لما ذکرناه من العله، علت است که مالک نیست کسی این زمین را، لا بیع الا فی ملکن، مالک باید آدم باشد تا بتواند بفروشه. و قیل و القائل به جماعتون از متأخرین، من هم المصنف که از جملهشون مصنفه، وقد تقدم در کتاب بی اختیار مصنف مرهمین قول را، قیل گفته است انه یجوز و جمیع و ما ذکر من البیع و الوقف و غیره تبعا لآثار المتصرف، مادامی که آثار در این از متصرف هست خود زمین را بفروشد. اما اگر این آثار از بین رفت، زمین خالی مون، این دیگه نمیشه. طبعا لآثار المتصرف، من آثار چیه؟ من بناین و غرسن و امثال اینا. و یستمر الحکم، یعنی حکم صحت بی استمرار همیشگی دارد، مادام شیء من الاثر، مادامی که چیزی از اثر باقیه. فاذا زاله، هر وقت این اثر زایل شد، رجعت الارض الى حکم هل اول، رجوع میکنه زمین به حکم اولیش. ولو کانت میتتن حال الفتح، این در صورتی که محیات حال الفتح باشد، و اما اگر چنانچه در حال فتح معلوم است بر اینکه این میته بوده، یعنی احیا نشده بوده، و یا اینکه آباد بوده و خراب شده، صاحبانش هم تمام شدن، دو کسی نیامده و موتان بالعرض به اصطلاح پیدا کردن نه بالاصاله، این دو قسم زمین را کسی احیا بکنه مالک میشه، خرید فروشش مانی نداره. میفهمان ولو کانه، عرض کنم که ولو کانت اون عرض میتتن حال الفتح او عرض له الموتان، یا عارض بشود برای اون زمین موتان. موتان در جاها در صرف اینا گفتن که وزن فعلان باید به سکون این باشد، الا اون جاهایی که این الفلش حرف الا باشد، واو یا حیوان موتان، اونجا اون وقت واو را فتح میدن، یعنی نمیگه موتان مثلا اینجوری ها. میفهمان که ولو کانت میتتن حال الفتح او عرض له الموتان، یعنی عارض بشود برای او مردگی، ثم احیاها محین، پس از اون احیا کند او را احیا کننده ای، یا نه این سومی مورد احتیاج عمومیه، اون اراضی که الان هست نمیدونیم اون زمان محیات بوده یا نبوده، در زمینه ای که انسان نمیدوند محیات بوده، آیا حکم محیات را دارد یا حکم موات را دارد؟ اگر حکم محیات داشته باشد خرید فروشش جایز نیست، و اگر حکم موات را داشته باشد خرید فروشش جایزه. آیا در زمینه اشتباه تکلیف چیه؟ ایشون میفهمن زمینه اشتباهش هم اصالت عدم الاحیا هست، به جهتی که از روز اولی که خداوند تبارک و تعالی این زمینها را ایجاد فرموده و یوم ده الارض بوده قبل از خلقت آدم، این عرض کنم که زمین را پهن کرده، هیچ احیای در کار نبوده. بعد که بشر آمد روی زمین زندگی که، هر کس یه تیکش را آباد کرد، یه تیکش را. حالا نمیدونیم این تیکر هم آباد کردن یا نه، اصالت عدم الاحیا هست. اون وقت موارد مشکوکه هم خیلی فروش مانعی نداره، که اگر چانچه یک زمینی را شک بکنیم که در زمان فتح اسلام و مسلمین آباد بوده یا آباد نبوده، میفهمان که بیعش عیب نداره، و بیعش و وقفش و هبش و یاش عیب نداره. اوشتبه حالها حالته، یا مشتبه باشد حال زمین در حالت فتح، او وجدت فی ید احد یدعی ملکها، شق ثالثش این است که زمینی در دست احدی است ادعای ملکیت میکنه. ما احتمال میدیم که بی خودی میگه ملک منه و احتمال میدیم که نخیر مجوز داشته. این زمینی که ادعای ملکیت میشد یه دفعه فرض مسئله اینجاست که ید ندارد، همین اندازه تو خونهشون نشسته میگه در آذربایجان اون زمین هایی که در اون بیابونه مال ما، نه زراعت دارد نه بنا دارد نه قرض دارد نه چی، میگه اون زمین مال من. اینجوری قبول نمیشه. و اما اگر شانسی نه خودش دل یده کشت و زرع میکند میگه اینجا مال منه، وقت اینجا میفهمان که اگر در دست کسی باشد که مدعی و زلیت، هم مدعی و زلیت، ید در تمام زیر آسمون حجت است، اختصاص به اسلام ندارد. یعنی اگر کسی یدی نسبت به شیعی داشته باشد محکوم به این است که این ملک اینه، یعنی این شیع محکوم به این است که این زلیت مالکه تا انسان خلافش را ثابت کند. پس اگر یک کسی یدی نسبت به یک زمینی دارد و دعوای ملکیت میکنه، احیا مرس آبادم میکنه و زیر دست خودشه، حالا یه نفر دیگه میگه نه اینا همه را قصد کردی، اینا مال تو نی، این باید ثابت کند قصبیتش را و صرف دعوا کفایت نمیکنه. او کانت او وجدت فی ید احد ید این ملک اون زمین را حیث لا یعلم فساد دعوا، اون جایی که یقین نداشته باشیم دانسته نشود فساد دعوای اون مدعی، ولا میدونیم این قاصبه و به زور گرفته و زورش زیاد بوده، این نه این ید حجیت نداره، شک میکنیم که آیا یدش ید زوریه یا ید اختیاریه. اینجا میفهمون فیه که غیرها من الارزین المملوکه، از این زمین مثل غیر این زمین میموند از سایر زمین هایی که مملوکن به شرط سابق، به اون شرط سابقی که قبلا فرمودن که یعنی محیات نباشد، به شرط این که محیات نباشد در حال فرد. بله فهیه، بله فهیه جواب شرط همست، فهمود که ولو کانت میتتن او عرض لها او اشتبه حالا او وجدت، این چهار صورت فهیه که غیر همون الارضین. و فقط بعضی از معاشرین اشکال کردن که به شرط سابقش دیگه وجهی ندارد، اینجا دوباره ایشون فهمود به شرط سابق، برای اینکه بس در همینه، اینکه شرط سابق دوباره تکرار تقریبا یتصرف فیها المالک. این چهار رقم زمین که یکیش معلومه که محیات نبوده، یکی مشکوکه که محیات بوده، یکی این که زلیت است و علم به فساد یدش نداریم، اینها همه محکومه به ملکیت برای اون کسی که ادعا میکنه که یتصرف فیها المالک کیفشا به غیر اشکالن، این هیچ اشکالن. و شروط الاحیا، خب تا اینجا اقسام اراضی که زمین مفتوحه هموطن را اگر محیات حال الفت نبوده کسی احیا بکند مالک میشه، آیا حالا احیا به چی محقق میشه؟ میفهمان شش شرط دارد، کسی که زمین را میخواد احیا بکند با این شروط ششگانه مشمول اون حدیث من احیا ارضن میتتن یا میتتن فیلهو. و حالا شروط شد ذکر میکنن، میفهمان و شروط الاحیایی که اون احیا این صفت دارد مملک برای محییست ستتون. اولی انتفاع ید الغیر، اگر یک کسی زمینی دارد که در دست اوست، من شبانه میرم یه بلدوزر یه چیزایی که شخ میزنم شخ میزنم و بعض افشانی میکنم، صبح صاحبش میاد میبینه که اینجا همه را به هم زدن، در این کارا میکنن گاه تا در کرج یک کسی نقل کرد که در اون زمان همین تا بود. این عرض کردم که باقی داشت و هم شهری ما بود مرحوم شد، باقی داشت و فلان و اشجار و فلان، میگفت صبح رفتیم دیدیم اون درخت‌ها رو همه را کندن، شبانه جاش یه چیز دیگه کاشتن دیگه، همون 24 ساعت اینقدر عمله آورده و فلان فلان. خب حالا این احیا که مملک نمیشه، خب این باغ مال این بوده، اگرم ادعا میکنم مال منه باید برم مرافعه و حاکم و دادگاه و ثابت بکنن، اما شبانه بلدوزر ببرن اونا رو بکنن یکی دیگه جاش کش کنن، فورا آبیاری کنن، فورا چیکار، فردا صبح صاحبش ببینه یه چیز دیگه در اومده اونجا، این مالک نمیشه. این جور احیا فایده نداره، باید مسبوق بیاد غیر نباشد، یعنی بنده که میرم این زمین را آباد میکنم در دست اون یکی دیگره، من میرم اونجا به هم میزنم و آباد میکنم، این مالک نمیشه، غاصب میشه. انتفاع ید الغیر عن الارض المیته، ید غیر از اون زمینی که میته است منتفی باشد. فلو کان علیها ید محترمه حالا به سر حد احیام نباشد، اگر بر اون زمین ید محترمه‌ای باشد. ید محترمه را حدیقه نوشتم من مسلمن او مسالم. مسلم یعنی همون مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، مسالم هم یهودی و نصرانی و مجوسی که شرائط ذمه را عمل میکنند و اینجوریه. اگر اونها ید دارند ولو یهودیه، این مسلمان نمیتونه برای اون زمین یهودی را به هم بزنه. فلو کان علیها ید محترمتون لم یصح احیاء حال غیره، صحیح نیست احیاء اون زمین برای غیر اون کسی که ذل یده. لان الید تدل علی الملک، ملک ظاهرا به جهت اینکه خودیت دلالت بر ملکیت دارد به حسب ظاهر، واقعش ممکن اشتباه باشه اما ظاهرا مال اینه. اذا لم یعلم انتفاع و سبب صحیح للملک، هرگاه یقین پیدا نشود که سبب صحیحی برای ملک نبوده نسبت به، اگر بدانیم که این آدمی که اینجا را احیا کرده و قرض کرده و فلان قاصبانه خودش این کارا کرده، خب دست بالای دست بسیاره، یه قاصب دیگه میاد قصب این را بهم بده، اون الان بحث نیست. بحث این است که ما نمیدونیم اونی که ذلیده راست راستی قاصب بوده یا نبوده. بدانیم و اما شک داشته باشی نمیشه. اذا لم یعلم، هرگاه دانسته نشود انتفاع سبب صحیح برای ملک یا اولویت، لازم است که سبب صحیح برای ملک، سبب صحیح برای اولویت، یک کسی مثلا مقداری زحمت کشیده زمین ها را پست بلندیش مختصه درست کرده، اسمی را میزن حق الاولویه، یعنی اولای از غیره، و همینطوری که ملک غیر را نمیشد از دستش گرفت، حق اولویت غیرم از دستش نمیشد گرفت. و اگه سبب صحیح برای اولویت دارد، دیگری برد او را احیا بکند، میفهمون چیز نیم مملک نیم. و الا یعنی اگر سبب صحیح یا اولویت باشد برای ملک اولویت باشد، لم یلتفت الالیه، و الا یعنی و این علمه، اگر بدانیم که سبب صحیح نداشته و خود این قاصب بوده، این التفات به یدش نمیشه، این ید علامت ملکیت نیست. غالب نزاها صغرویه، یعنی یه دسته ادعا میکنن که این یدش ید قاصب است، یه دسته میگه نه یدش ید خودش مملکه، و الا واقعش معلوم باشد که یدش قاصب است احترام ندارد، واقعش معلوم باشه یدش محترم است احترام دارد. موارد مشکوکش عمده این موارد مشکوکه، در موارد مشکوکه محکوم به صحت، یعنی محکوم به این است که یدش درسته تا انسان ثابت کند که یدش ید قاصبانه بوده. این یک شرط. شرط دوم و انتفاع ملک سابقا للارض، این زمین الان مواد شده، اینم میخواد احیاش بکنه، ولیکن قبل از آنی که این احیا بکند ملک غیر بوده، حالا اون غیر یا خودش زنده است یا از دنیا رفته منتقل به ورثه شده. خب مسئله شروع تا گذشت که اگر زمینی را انسان مالک باشد ولو موات هم بشود و قرص و بنا و این حرف ها نسته باشد، خود پیکره زمین، رقبه زمین انتقال به ورثه ها پیدا میکند، اون وقت دیگری برود این کارا را بکند، یا به اذن بدون اذن خودش یا بدون اذن ورثه، اینم چیز نمیشه. شرط احیا این است که مسبوق به ملک غیر نباشد، و انتفاع ملک سابقا للارض قبل موتها، ملکش لمسلمن باشد یعنی مسلمان، او مسالمن یعنی اهل کتاب. فلو کانت مملوکتن، برای یک از این دو یعنی یا مسلم یا مسالم، لم یصح احیاها، دیگری بیاد احیا بکند لغیره، احیاش برای غیر سن، چرا؟ استصحابا للملک السابق، شک میکنه که از ملک یه احتشتن رفته یا نه استصحاب. و هازان شرطان مبنیان علاما سبقه، این دو تا شرطی که مصنف فرموده است مبنی بر اون شرطی که پریشب خوندیم، فرمودن بر این که زمینی اگر از احیا افتاد و موتان برش آرز شد، به صرف عروض موتان از ملکیت میفتد یا نه. دو قول بود، مصنف فهموده بود نمی افتد، شهید ثانی فهمودن می افتد. حالا این دو شرط می فهمون مبنی بر اون مسئله قبل. اگر گفتیم به وسیله ترک صاحبش و احیا نکردنش، خودش هم زنده است، ولیکن نه بنا دارد، نه قرص دارد، نه شجر دارد، هیچی نداره، خودش هم زنده است، از نسلش ساخته نیست، نمی تونه. اینجا به فرمای شهید ثانی از ملکیت می افته. و به فرمای شهید اول نه، فرمود خراب شدن یکی از اسباب خروج از ملک نی، لذا اینجا اشاره میکنه و هازان شرطان مبنیانن بر اون چه که سبقت گرفت. اون چی بود؟ من عدم بطلان الملک بالموت مطلقا، به این که باطل نشود ملک به سبب موت مطلقا، چنانچه فرمایش خود شهید اول مصنف بود، وقت تقدم مافی ما اشکال کردیم، شهید ثانی نمیفهمان اون اشکالی که درش بود مقدم شد، گفتیم که تفصیل باید داد، اگر چنانچه این زمین را به سبب احیا مالک شده بعدن حالا خراب شده و خودش احیا نمی کند دیگری احیا بکند ملکش می شد، و اگر نه خریده پول داده یه زمین آبادی را خریده، حالا این زمین آباد درختاشو کند و ساختموناشو خراب کرد و فلان زمینش مونده، اینجا نمیشه دیگری بیاد احیا بکند. خود شهید ثانی این تفصیل را اختیار فرمودن. وقت تقدم ما فیه من تفصیل المختار، شرط سومش و انتفاع کونهی حریمن، یعنی شرطش این است که این زمینی را که آباد میکنن حریم برای زمین معموره نباشد. حریم موارد مختلفه، مثلا این گرا و قریه ها روستاهایی که مثلا یک دهی آبی در یک جایی که در میآورن قناتی را احداث میکنن، اون مقداری که امکان دارد این آب قنات اون مقدار را آبیاری کند ملک صاحب قنات میشه، در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی است و در تحریر امام هم هست که اگر قناتی را در جای احداث کردن، قنات هایی که میکنن چا به چا میکنن تا مثلا 2 فرسخی 6 کیلومتری 10 کیلومتری، از اونجا سرچشمه میاد از توی چا به چا دیگه، از چا به چا دیگه تا اینجا میرسد آفتابی میشد، یعنی میاد روی زمین، از اون جایی که آفتابی میشد تا پایین اون زمین هر چی که میشود به وسیله این آب احیاش کرد دیگه حق نداره بیاد یه دامت پایین ترش رو درش خط بگه اینجا من احیام میگه. خب این قنات من در آوردم برای اینکه تا اینجا که آفتاب شده به پایین هر چی که قابلیت آبیاری درش هست مال صاحب قنات است، و اون وقت اگر بالاش باشه مثلا اون جایی که چاه هنوز آفتابی نشده اونجا را کسی احیا بکند، این صاحب قنات نمیتونه بگه این آب مال منه، من به وسیله فواره پیچش میدم برمیگردم، نه معمولی طبیعی باید که از اون جایی که آفتابی میشد به اون طرفا ارفتن که مال صاحب قنات. حالا اگه یه همچه زمینی چی شد حریم میشد، یعنی اون مقداری که اون بنده خدا این قنات در آورده و احداث کرده و حالا آفتابی شده و تو استخ جمع میکند بعدن هم آبیاری میکند، اون مقداری که چیزه دیگرون حق احیا ندارن. این یکی دیگه این است که این گرا و روستاهایی که هست مقداری گوسفندهایی که آمده شد میکنن، گاوها و شترهایی که داشتن، خوابگاه‌های حیواناتشون، چراگاه‌های حیواناتشون، یا اینکه محل اجتماعشون در یه جای مجمعی میخوان جمع بشن، اون هم جزء مرافق و مراتع که بعداً تفصیل میدن، این هم جزء حریم حساب میشه. و همچنین در جاهایی را که عرض کنم که حریم ها را بعد ذکر میکنم 5-6 رقم حریم داریم، اون جاهایی که حریم هست اونها را میشد احیا کرد ولو اون صاحبش اینجا را احیا نکرده، لکن حریم محیاته. شرط سومش نست که انتفاع کونهی حریمن لعامرن، یعنی اون جایی که مأموره شده حریم، لأن مالک العامر استحق حریمه، هر کسی که یک عامری را مأموری را درست کرد مالک عامر مستحق حریمشه، لأنه من مرافقهی، مرافق از همون رفق و مدارا اشتقاقش است، مرفق را هم که میگن وقصر وجهکم و ایدهکم الالمرافق، مرفق شهید ثانی در شهید اول در ذکر را معنا کرده محل اجتماع استخون بالا و پایین، یعنی اون وسطه که نرمه ها، اونجایی که نرمه، نه خود استخون، خود استخون مرفق نی، اونی که بین استخون بالا که ذراع است و بین استخون پایین که اون عضده و بین استخون پایین که ذراعه وسطه که یه ذره خالیه، اونجا هم مرفق میگن اونجا هم باید شست اقصر و حجیم ادیه کنند الال مرافق، مرافق محل رفق و مدارا، یعنی کسانی که ساکنین یک قریه هستن نمیشه اون را در تعینا قرار داد، یه خود شما ساکنین بپرید هوا اطراف شما من سیم خاردار میکشم میخوام خودم باغ درست کنم، این جایز نی، باید به مقداری که اهل ده میرون بیرون میاند و مثلا حیواناتش را میبرن، ماشینش را میبرن، موتورش را، هر چی که در هر زمان معموله که محل ایستگاه زندگانی اونها حساب میشه جزء حریم اون حساب میشه، دیگری نمیتواند بیاد اینجا احیا بکند و مالکیت ادعا بکند. اینا میفهمم که مرافقی و مما یتوقف کمال انتفاعی، یعنی از جمله چیزهایی است که مکمل انتفاعش، ولو فی الجمله انتفاع میبرد، اما مکملش توقف بر این دارد. و سیاتی تفسیر الحریم. شرط چهارمش اصلا و انتفاع کونی مشعرا، محل عبادت نباشد، کلیه بیابان مشعر و منا و عرفات کسی حق نداره اونجا احیا کند و ساختمون رو کنه. به شهر درست نزوا این زمان طاغوت اواخرش جز تشریفات کرده بودن، مکه رفتن هم جز اعیانی و اشرافی شده بود. اونایی که میرفتن منا در طبقه سوم گفته بودن جا بگیرن، مثلا اون ارتشی ها و سر جیب ها و مثلا مطرفین و مفتدین ها تماشا کنند اینا، و اونایی که برای بچه ها مثل ما ها پایین در چادر مثلا زندگی کنند. یک سال اینجوری کردن، سال دیگه قدغن شد. یعنی هم سعودی ها درست حاضر نشدن، هم اینجا قال و قول شروع شد که مسئله مکه تشریفات اینی، این عشقم که شاهش با رعیتش دو تایی باید همون هر دو لباس احرام بپوشند و در بیابان منا زیر چادر زندگی کنند. اون وقت اون از بین رفت. در این حال معذاله که در منا ساختمان‌های زیادی درست کردن، خیلی ساختمان درست کردن که بیابان منا را تا حدودی اشغال کردن، و اینها اگر مزاحم حجاج باشد برفض اونا وسیله شد جوی درست میکنن که این حاجی ها هرچه جمع میشن منا میگیره، حالا چادرها را چسب به هم میزنند و متصل میکنند و وسائل زندگی درست میکنند و دیگه مثلا برای وسائل زندگی و فلان اون مقداری که ساختمون کردن دیگه نیازی به اونها پیدا نمیشه. اون جایی که مسجد خیف درست کردن، بغل مسجد خیف یه خیابونی ساختمون دو تا بغل سه تا بغل درست شده، این هم جز بیابون مناس مشعره، ولیکن اگر احتیاج به اونها پیدا شد بدون اذن اونها، محقق علیه الرحمه فرموده است اگر کسی مثلا در اونجا یه خانه ای درست بکند، ایام موسم حج که میشد مسلمین احتیاج دارن دیگه اجازه نمیخواد، آدم جایزه بره تو خونه اینا بگه من میخوام اینجا در منا بمونه چند شب، اونها اونجا کار دارن، او بگه خونه منه، این دیگه اجازه لازم. چرا؟ بزنین اصل زمین مشعره، یعنی محل عبادتگاه بندگان خداست، و منا و مشعر و عرفات جای عبادته، جای ابراهیم خلیل الرحمنه، جای خوشگذرانی و دعوا و مرافعه و این حرفانی. اون وقت اینها عرض کنم که حق خرید فروش اون زمین را ندارن، حق ساختمون و ایجاد مزاحمت کردنش را ندارن. اینم یکی از شرایطشه. پس اونجا را کسی احیا بکند مالک نمیشد. و انتفاع کنی مشعرن ای محلن للعباده که عرفه و المشعر و منا ولو کان یسیرن لا یمنع المتعبدین سد الباب لا یمنع المتعبدین سد الباب مزاحمت الناسکین. میفهمان که و اگرچه یسیر، بله ولو و وصلی است، ولو کان یسیرن لا یمنع المتعبدین را، گرچه کم باشد اون ساختمون درست کردن که مانع عبادت کنندگان در اون بیابون نشوند. چرا؟ سدن لباب مزاحمت ناسکین، برای اینکه بسته بشد در مزاحمت عبادت کنندگان، مثلا مساجد برای بندگی. حالا یک کسی بگه ما امروز اینجا میخوام نهار بدیم، نماز جماعت کدکن، اون نهار خورده اونجا جایز نیست. در موقع اقامه جماعت کسی میخواد نهار بده، نمیدونم چیکار بکنه، یا از مکه اومده خونهشون جا نیست میخواد نهار بده، اون روز جماعت تعطیل کنن برای نهار دادن، این جایز نیست. برای اینکه سد یعنی برای اینکه مزاحمت ناسکین لازم میاد، سدن لباب مزاحمت ناسکین جایز. ولی تعلق و حقوق ناس کافتن، و یکی هم حقوق همه مردم مال خصوص حجاز نیست که بیان، مال عموم مسلمینه، حقوق همه مردم تعلق گرفته. اون حالا یک کلمه بین حالا عرض کنیم، زمان که پهلوی را درستش کرده بودن دو تای دیگر نظیر این درست کرد، یکی در ترکیه تا ترک، یکی هم جد این سعودی ها، این سه نفر شروع کردن به فعالیت. پهلوی که هنگ آمد کرد چی او رو کشف حجاب و کشف چی و فلان و اینا، اما ما بگیری و قبا پاره کردن و کلا نمدی ها را پاره کردن و اتحاد شکل و یه چیزهایی میگفتن. خب اونم مساجد را در ترکیه 400 تا مسجد خراب کرد، اون یکی هم قبور ائمه علیه السلام را همه را خراب کرد، و نوبت رسیده بود به قبر پیغمبر اکرم، میخواستن قبر پیغمبر اکرم خراب بکنن. ایران که اون زمان همیشه موافق با همه چی بود، اون چی لا به شرط بود، اما مصری ها اشکال کرد، گفتن این قبر پیغمبر اختصاص به حجاز که نداره، مال عموم مسلمینه. وقت اگر عموم مسلمین شد حق ندارد حکومتی که اونجا مسلطه قبره. اگر همه مسلمان ها اجازه دادن یجوز و الا، وقت اینجوری یقدیم در خود علمای ایران اون زمان موافقت کردن و اون قبر شریف پیغمبر موند. و الا روز اول بنا بود که همه را از بین حالا ببرند و اینها. وقت اون میفهمند که چیزی برای ناس کافتنه، یعنی اون جاهایی که اینجور چیزهایی که مال عموم مسلمانات، خب قبر شیخ عبدالقاهر جرجانیان پیر و هدا مخصوص اونهاییست که اونجا زیارت میکنن. ما وقت اگه خودشون خواسته باشن خراب بکنن ما حق اعتراض نداریم، اما قبر پیغمبر که اینجوری نیست مثل قبر شیخ عبدالقاهر باشد، مال عموم مسلمینه. از این جهت عرض کنم که زمین هایم که شارع مقدس روز اول قرارداد کرده برای عموم مسلمین کسی نمیتونه ساختمون درست کنه. ولی تعلق و حقوق ناس کافتن بها، یعنی به اون بله عرفه و مشعر و منا، فلا یسوق تملکها، پس جایز نیست تملک این امکنه مطلقا. چرا؟ لادائه، برای اینکه میکشاند این تملک الی تفویت هذا الغرض الشرعی. و جوز المحقق دیگه بس باشه.